أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما شب جمعه است و امسال دهه محرم دو تا شب جمعه توفیق داده خدا دلها رو روانه کربلا کنیم برای تقدیم به روح مطهر حضرت علی ابن الحسین علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اسبق علیکم نعمه ظاهرة و باطنة. بحثی که توی این هفته داشتیم به اینجا انجامید که ما در حقیقت اگر نعمت دو تا نعمتی که خدا بر ما قرار داده، یکیش حجت باطنی یکیش هم حجت ظاهری، یعنی نور عقل رو که حجت باطنی است و اهل بیت علیهم السلام رو که حجت ظاهری هستن بشناسیم، تازه میتونیم با دینمون و با وظایفمون آشنا بشیم. خب دیشب وارد در واقع موارد کاربردی شدیم و از فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کردیم که اگر کسی خودش رو مسلمان بدونه و نماز و روزه به جا بیاره اما سه ویژگی رو داشته باشه، سه خصلت بد رو داشته باشه، این آدم منافقه و انصام و صلا و زعم انه مسلم، هرچند که نماز بخونه روزم بگیره و فکر کنه که مسلمانه. ما اینا رو باید اهمیت بدیم. اولیش این بود که من اذا اتمنا خان، وقتی که امانتی بهش سپرده میشه خیانت میکنه. مسئله رعایت امانت و خیانت نکردن در امانت از مسائل تربیتی مهمه، یعنی همونطوری که بچه های ما تو مدارس یاد میگیرن که فرض کنید گچ تخته رو همینجوری ور ندارن بکشن روی تخته به عنوان بازیچه و اینو حق الناس میدونن و باید برن اجازه بگیرن. مثالایی هم که دیشب مزدیم به خصوص مسائلی که مربوط به اسرار دیگرانه، مربوط به آبروی دیگرانه، یا حتی مسائل مالی، فرض کنید آیا بچه های ما تو مدارس یاد میگیرن که مثلا رانت خاری یعنی چی؟ یعنی مفهوم درست رانت رو میدونن چیه یا نه؟ حق الناس فقط این نیستش که مثلا آدم سوار ماشین بشه موقع رانندگی پارک بکنه بزنه یهو مثلا به ماشین بغلی زخمیش بکنه خط بندازه، اینی که ما مثلا بعضی مثالاشو که دیشب زدیم مهمتره، یعنی آدم یهو به یه ملتی مدیون میشه یا حق یه امتی رو میخوره و خیالم میکنه که داره کار مشروعی انجام میده. این وظیفه یه مربی است، وظیفه معلم دینی است، وظیفه پدر مادره که واسه بچه‌ها توضیح بدن از همون سنی که دارن این چیزای امور دینی و احکام دینی رو یاد میگیرن، که بعد این چیزایی رو یادشون بدن که بعدها اگه به یه موقعیتی رسیدن اینها از موقعیتشون اگه بخون سوء استفاده بکنن، مثلا یهو مسلط بر بیت المال میشن، بعد ما خدای نکرده واسه خودشون مثلا یه وجوه به ظاهر شرعی، نمیگم شرعی چون شرعی اجازه ها رو نمیده، فرض کنید شرکت های سوری درست بکنیم، بعد بیایم یه منافع دروغین رو به جیب بزنیم، بعد یه عده رو سر کار بذاریم، اینایی که حالا بعضی مستمعین ما بهتر از بنده بلدن، اینا همش خیانت در امانته. حالا یا خیانت به یک ملت یا خیانت به یک مجموعه خاص و گروه محدوده. علی ای حال نتیجه ای که میگیریم این صحبت ها اینه که ما وظیفه‌مونه که بچه‌هامونو نسبت به این چیزا حساس بکنیم، بعدن که بزرگ میشن و دستشون میرسه به دهنشون و یه کاری میشن دستشون بلرزه از این که بخوان از این کارایی بکنن، که بعد ما میبینیم متاسفانه خیلی ها که ظاهر مذهبی دارن و به اصطلاح من خودم متاسفانه دیدم توی راهپیمایی اربعین هم شرکت میکنه، اما دستش تو ده تا شرکت سوری هستش که اصلا واقعا من نمیدونم با شرط چجوری کنار میان اینا. اینا هیچ کدومش رو شرط تجویز نمیکنه که مثلا آدم بخواد در واقع یه سری معاملات سوری انجام بده که واقعی نباشه و یه سودهای کلان بی حساب کتاب مثلا به جیب بزنه. اینا خلاصه نباید ساده انگاشته بشه. خب در همین ارتباط من میخوام این بحث امانتداری رو امشب یه مقداری بازترش بکنم به یه فضایی که شاید ما خودمون فکر نکنیم که به اینجا هم کشیده میشه بحث امانتداری. آیه قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. ای مؤمنین به خدا و رسول خیانت نکنید و اماناتتون هم خیانت نکن. یعنی سه تا در واقع توصیه است: به خدا خیانت نکنید، به رسول خیانت نکنید، به امانات هم خیانت نکنید و انتم تعلمون، در حالی که میدونید، آگاهید، میدونید باید چی کار بکنید، خیانت نکنید. حضرت فرمودن خیانت الله و رسول منظور چیه؟ خیانت به خدا نکنیم یعنی چی؟ خیانت به رسول نکنیم یعنی چی؟ فرمودن خیانت الله و رسول معصیتهما، اگه کسی نافرمانی خدا و رسول رو بکنه خیانت به خدا و رسول کرد. خب اینو فهمیدیم. اما خیانت امانه، آیه قرآن قسمت دومش هست و تخونوا اماناتکم، اینو ببینید چجوری معنا کردن. انصافا ما وقتی در خونه اهل بیت بریم تازه آیات رو میفهمیم. اما خیانت امانه فکل انسانن مأمونون یعنی امین دانسته شده علا مفتر از الله علیه نسبت به اون چه که خدا بر او واجب کرد. ببین چه دامنه وسیع پیدا میکنه. و تخونو اماناتکم که اون لا تخونو، لا اینجا مقدره، یعنی لا تخونو اماناتکم دیگه تو آیه شریفه لا تکرار نشده، یعنی به تو اماناتتون خیانت نکنید. حضرت فرمودن انسان نسبت به اون چه که خدا بر او واجب قرار داده امین باید باشه، خیانت نکنه در اون چیزی که وظیفه‌شه که باید انجام بده. هر چی که به عهده ما گذاشته شده به عنوان وظیفه اگه کم بذاریم، اگه اونجوری که باید و شاید، اونجوری که باید پسش مایه بذاریم نذاریم، خیانت کردیم. خب حالا ما من میخوام اول کلیشو بگم خدمتتون. اصلا یه فرهنگ جالبی یه تو روایات ما، شاید بسیاری از عزیزان ما به این مدل نگاه نکرده باشن روایات رو. قال الصادق علیه السلام ان الله رضی لکم الاسلام دینا. ببینید مفتر از الله علیه و همشو میشه جمع کرد، اسمشو گذاشت چی؟ گذاشت اسلام. اسلام همینه دیگه، اسلام همون شریعتیست که خدا بر ما واجب کرده، هم اعتقادات داره، هم احکام داره، هم اخلاق داره. پس مفتر از الله علیه و بگذارید اسلام، اون وقت ببینید خدای متعال رضی لکم الاسلام دینا. هممون میدونیم دیگه سوره قرآن، آیه قرآن هم هست، سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، این همونه. ان الله رضی لکم الاسلام دینا فاحسنوا صحبته، احسنوا صحبته یعنی همنشینی و مصاحبت با اسلام رو نیکو به جا بیارید. یعنی من اینجوری بگم، اگه بخوایم اون امانت اسلام رو خوب رعایت کنیم و خیانت نکنیم چی کار بکنیم؟ دو تا چیز رو اسپردن که ما ممکنه تعجب کنیم. اگه از ما بپرسن بابت امانت اسلام که خدا به شما سپرده و خدا رو شاکریم که ما تو دولت ائمه کفر به دنیا نیومدیم، تو دولت اسلام به دنیا اومدیم، یعنی از اول بچگی با اسلام و احکام اسلام و دین و اینا آشنا شدیم، بابت این یعنی خدا از این از ما میخواد که با این اسلام به عنوان یه امانت چجوری مصاحبت کنیم. ببینید تعبیر رو، اونایی که عربیشو توجه کنید لطیفتره، احسن و صحبته، صحبت یعنی همنشینی، همنشینی با اسلام رو یه خوب رعایت بکنه، حسن مصاحبت. مثل این که مثلا شما با یک کسی همسفر میشین بعد بخواین مصاحبتشو نیکو به جا بیارین. حالا اسلام واسه ما قرار داده شده، میخواین مصاحبتشو نیکو به جا بیارین، چی کار بکنیم؟ دو تا توصیه شده که فکر میکنم اگه ما روایتو ندیده بودیم هیچ کدوم حد نمیزدیم این دو تا چیه. یکی سخائه، سخاوت، سخاوت در مقابل بخل. یعنی میخوای امانت اسلامو درست حقشو ادا بکنی، اولا باید سخاوت داشته باشی، از بخل بکنی خودتو. باورتون میشه مثلا اینو به عنوان یه وظیفه گردن ما گذاشته باشن؟ و دوم حسن خلق. آقا حق اسلام بر من و شمایی که خدا آشنا کرده ما رو با اسلام اینه که این دوتا ویژگی رو اهمیت بدیم. من میخوام راجع به این دوتا ویژگی امشب روایت واسه شما بخونم. واقعا اثر تربیتی اینا عجیبه. شاید خیلی هم مربیای دینی توجه نداشته باشن که اینها بچه ها رو از سن به اصطلاح کودکی چجوری میسازه. خود همین سخاوت، اگه کسی اهمیت سخاوت رو خوب بدونه اون وقت بهش اهمیت میده. ببینید میخوایم ببینیم که در واقع این دوتا ویژگی، یکی حسن خلق، یکی سخاوت. یه حدیث دیگه براتون بخونم. ببینید این دوتا باز همین دوتا جای دیگه تکرار شده. همه ما این آیه رو به اصطلاح خوندیم که خدای متعال به پیامبرش فرموده که نکل علی خلق عظیم. امام صادق علیه السلام میفرمان کان فی ما خاطب الله تعالی نبیه، در اون خطاب خدا به پیامبرش اینه که یا محمد نکل علی خلق عظیم. بعد خلق عظیم چیه؟ همین دوتا رو اسپردن امام صادق علیه السلام، یکی سخا، یکی حسن خلق، سخاوت و حسن خلق. ما میخواییم بگیم این دوتا خیلی مهمه و فکر نکنیم دینداری یعنی حسن خلق و یه امر زائده بر اصل دینداری تلقی نکنیم. حسن خلق رکن دینداری میتونه باشه. ببینید الان این روایتی که میخونم براتون، امام صادق علیه السلام میفهمون ان الخلق الحسن یمیس الخطیئه کما تمیس الشمس الجلید. خلق نیکو خطاها رو گناهها رو آب میکنه، همونطوری که خورشید وقتی میتابه حرارت خورشید الجلید در واقع برف رو و یخ رو آب میکنه، وقتی یه جو یخ ببنده خورشید میتابه آب میکنه. ما تا حالا توجه داشتیم که حسن خور میتونه گناهان ما رو پاک بکنه، یعنی گناه ها رو آدم آب میکنه. کسی که این تلقیش باشه نسبت به حسن خلق موضعش خیلی جدی تر میشه. یا امام صادق علیه السلام فرمودن ان العبد یکون فیه بعض تقصیر من العباده. آقا بعضی ها هستن که تو عبادتشون کوتاهی دارن، یعنی مثلا تو نماز و روزه و اینا اونجوری که باید مقید نیستن. ما اگه این آدم ها رو ببینیم میگیم که خب اینا مثلا دین درست و بیشان نداشته باشن، خدای نکرده ممکن اینجوری قضاوت کن. ولی دیشب گفتیم از کجا میدونیم واقعا، از کجا میدونیم؟ اما یکون له خلق حسنان، اما همین که توی عبادتش بعض تقصیر یعنی کوتاهی، یعنی کوتاهی داره میکنه، اما خلق نیکو داره. دیشب مثال زدم گفتم یه آدمی رو میبینیم، حالا هنر پیش داد خواننده است چی ممکنه ما تحویل نگیریم. نمیخوام بگم اون جلف بازی ها و اون مثلا خدای نکرده کار حرام مشکل نداره، نه، من به شخصش کار دارم، شخصشو من با دیده تحقیر نگاه نکنم. یکون چه بسا او خلق حسن داشته باشه، درسته که تو عبادتش میلنگه، اما یکون له خلق حسن، اون وقت یبلغه الله به خلقهی درجت از صائم القائم. پشت پرده رو ما نمیدونیم، خدا به خاطر خلق نیکوی این رو به درجه صائم یعنی روزدار قائم شب زنده‌دار میرسونه. یهو میبینیم که این مقامش از یه کسی که نماز شب میخونه رفت بالاتر، به خاطر حسن خلق، به خاطر حسن خلق. دست کم نگیریم حسن خلق رو، واقعا ریشه است. اذا احب عبدن، پیامبر ما میفرمان اذا احب عبدن منحه خلقا حسنا، وقتی خدا بنده ای رو دوست داشته باشه خلق نیکو بهش میده. من اینجا عرض بکنم، کسی اگه بپرسه خلق نیکو یعنی چی، من میخوام بگم یعنی نمیخواد، همه میفهمن خلق نیکو چیه. اصلا لازمه مگه طرف دین و ایمون داشته باشه؟ دین و ایمون هم نداشته باشه، تو هر امت و آیینی، تو هر مسلک و مذهبی آدم خوش اخلاق و همه میشناسن، اون خوش اخلاق. یعنی خوش اخلاقی یه ویژگی های کاملا عرفی عقلایی داره، همه مردم میفهمن، بچه ها میفهمن. بچه ها با کی آخت میشن، با کدوم آدم آخت میشن قاطی میشن؟ با کسی که خلقش نیکوتر، با کسی که سخاوت داره. ببینید بچه ها خیلی آینه خوبی هن، اگه کسی بچه ها خوب برسه بچه ها باش رفیق میشن، دوست دارش میشن، خدا این صفت رو دوست داره. در روایت داریم از سخیه قریبون من الناس، قریبون من الله، قریبون من الجنه. خوب دقت کنی هر ستاشو با هم گفتن. قریبون من الناس یعنی مردم دوستش دارن، سخی آدمی که دست به خیره، آدمی که دستش تو جیبش راحت میره، آدمی که جلوتر از، چون سخی یعنی کسی که سخاوتمنده، نه اینکه از دستش یه بار در رفته ها، نه، اصلا این ملکه شده، به اصطلاح میگن ملکه یعنی عادتش شده. از سخی و قریب و من الناس، مردم دوستش دارن. قریب و من الله، خودم دوستش داره، چون قریب یعنی این دیگه. قریب و من الجنه، جاش هم تو بهش، از همه زودتر میرسه به هدف، جایگاهش تو بهشت. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم وقتی یک کافری رو مثلا تو جنگ اسیر میشد و در واقع دستور میدادن که خب این مثلا باید محدور و دمه، مثلا دیگه خونش محترم نیست چون کافر حربی و اینها، یهو یکی رو استثنا میکردن. داریم مواردی یکی رو استثنا میکردن، اون خودش من میگفت یا رسول الله منم مثل بقیه بودم، منم با شما جنگیدم، چرا منو استثنا کردین؟ فرمودم به خاطر دو ویژگی. باور کنید روایتش من اینجا دارم، حالا نمیخوام زیاد عربی بخونم، مضمونش رو میگم، مدارک معتبرم هست. فرمودن به خاطر سخاوتمندی و خلق نیکو، همین دوتا. اینو خدا میخره، خدا میخره. شما به ائمه مراجعه بکنید، به سیره ائمه ببینید تو این دوتا ویژگی در قله بودن، باور کن. یعنی اگه میگفتیم توی مدینه سخاوتمندترین آدم ها کیان، حالا زمان فرض کنید معاویه لعین، امام مجتبی علیه السلام اول، سید الشهدا علیه السلام بعدش، و بعد اهل بیت عصمت شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، اینا اهل بیت عصمت، اینا سخاوتمندترینن، اینا خوش اخلاق ترینن. یعنی بدقلق ترین آدما با اینا مشکل پیدا نمی‌کردن. چرا؟ چون اینا خلق نیکو داشتن. اذا احب عبدا منحه خلقا حسنا، این نشونه اینی که خدا دوستش داره. اگه دیدیم یکی خلقش نیکوه، ولو نمازشو کلم ملقی میخونه، من نمیخوام بگم نماز کلم ملقی خوبه ها، ولی میخوام دیدگاهمونو درست کنیم. فقط چشمون این نباشه که این چقدر زیارت میره، چقدر مثلا چند بار کربلا میره، خیلی عالیه کربلا رفتن. همه عزیزانی که صدای منو میشنون میدونم من مشتری پرپاقرز این قصه، در هر شرایطی. یعنی زیارت آدم باید خیلی افتخار بکنه، مکررم بره، هر چقدرم تو سال بره کم نی زیاد نیست، بخش کمه، بازم جا داره. ولی ملاک اونی که خدا میخره، ببینید اینا رو دست کم نگیریم. یعنی اگه یه کسی خلق نیکو داشت، ما باور بکنیم که پیش خدا آبرومنده. البخیل، این روایتی که خوندم یه نصف دومم داره، بعیدون من الله، بعیدون من الناس، بعیدون من الجنه. درست نقطه مقام. آدم بخیل، آدم بخیل هیچ که ازش خوشش نمیاد، اصلا سراغش نمیره کسی، سخی رو سراغش میرن. وقتی میامدن تو مدینه میپرسیدن خونه کی بریم، اول از همه خونه حسین ابن علی علیه السلام و حسن ابن علی علیه السلامه، اول از همه اونجاست. سخی بخیل از مردم دوره، مردم سراغش نمیره، از خدام دوره، از بهشتم دوره، به آتش نزدیکه، به جهنم نزدیکه. اذا احب عبدا منحه خلقا حسنا و اذا ابغض عبدا منحه خلقا سیئا. اگر بنده ای مبغوض خدا باشه، ببینیم مبغوض خدا رو باید توجه بکنیم. اولا هیچ بنده ای مبغوض خدا نیست، این نکته مهمش تو فهم این حدیث اینه. یعنی خدا هیچ کنون از بندگانش رو ابتداعا قبل از اینکه هیچ کاری بکنن ازش بدشون نمیاد، خدا از هیچ بنده بدش نمیاد، مگر اینکه یه کار بدی بکنن خدا بخواد چوبشون بزنه. چوب خدا میشه بغض، اون وقت بغض خدا چوب خداست، وگرنه خدا بغضش مثل ما نیستش که مثلا ناراحت بشه، در درونش چیزی خبری بشه. رفتار خدا با او عوض میشه، به رفتار و فعل خدا برمیگرده. اگر بنده ای مبغوض خدا بشه، یعنی خدا بخواد چوبش بزنه، منحه خلقا سیئا، خلق بد بهش میده. خلق بد بهش میده یعنی چی؟ یعنی ولش میکنه به حال خودش. اگه یه بار داد کشید مثلا سر زن و بچهش، مثلا میگم، این متنبهش نمی کنه خدا، منحهو رو دارم میگم، منحهو یعنی خدا که آدمو بد اخلاق نمی کنه که. کار خدا اینه که بنده رو به حال خودش رها میکنه، من به کار بد خودم متوجه نمیشم، خودمو اصلاح نمی کنم. اینجا اینو خدا منو ول کرده به حال خودم. اگر دیدیم کسی بد اخلاقه، بدونیم که از چش خدا هم افتاده. من میخوام اینو عرض بکنم. یا در این آیه شریفه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، منظور از فی الدنیا حسنه چیه؟ امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمان از سعت و فی الرزق، گشایش در روزی و المعاش و حسن الخلق فی الدنیا. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، این که تو قنوت هم وارد شده ما میخونیم، خدای در دنیا به ما حسنه بده، یعنی حسن خلق به ما بده، حسن خلق به ما بده. حالا این روایتی که گفتم اینجا هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین گفتن که اضرب عنقه، یک کسی که اسیر شده بود تو کافر حربی بود که محدور دم، گردنشو بزن. جبرئیل بر پیامبر نازل شد، عرض کرد یا محمد صلی الله علیه، ان ربک یقرأک السلام، به تو سلام میرسونه و میفرماد لا تقتله، او رو نکش، به انه حسن الخلق سخی فی قومه، خلقش نیکوست و در قوم خودش سخی. این کافره ها. بعد پیامبر فرمودن که هازا ممن جره حسن و خلقه و سخاؤه الی جنات النعیم، اصلا این آدم کافر حربی رو جره و کشیدش حسن خلقش و سخاوتش به این که به جنات نعیم راه پیدا بکنه. یه نفر زمان پیامبر از دنیا رفت، این هم امام صادق علیه السلام بیان میکنن، حدیثش تو کتاب شریف کافیه، که یه نفر از دنیا رفت، اومدن پیش پیامبر گفتن که فلانی از دنیا رفته، حفرنا لهو، ما رفتیم دفنش کنیم، قبر رو باز به اصطلاح قبر رو کندیم، هرچی اینو میذاریم تو خاک این میزنه بیرون، بدن رو میندازه بیرون زمین، امتنعت الارض، زمین اینو نمیگیره به خودش. یا رسول الله مشکل چیه؟ پیامبر صاف و صریح و پوسکنده فرمودن قال رسول الله انه کان سیء الخلق، این آدم بد اخلاق بود، بد اخلاق بود، زمین نمیگیره، زمین در خودش جا نمیده آدم بد اخلاق. ببینید میخوام بگم، فقط اینا رو دارم از این جهت میخونم که ما برای حسن خلق شأن مهمی تو دینداری قائل بشیم. این روایت عجیبه. ما من شیئن، خواهش میکنم، ببینم عرایض بنده نیست، یعنی من خیلی کوچکتر از اینم که بخوام این حرفا رو از خودم بلد باشم، فقط حدیث میخونم برای شما. ما من شیئن ابغض الالله عز و جل، هیچ چیزی مبغوزتر منفورتر نزد خدا نیست، من البخل و سوء الخلق، همین دوتایی که داریم بحث میکنیم. ممکنه ما بخل رو اصلا نگیم حرامه، ولی ببینید آدم رو خراب میکنه بخل، اینجوری بگم، اثر روحی روانی داره. آدم بخشنده روحش یه لطافتی پیدا میکنه، یه صفایی پیدا میکنه، یه احساس همدردی و احسانی نسبت به دیگران پیدا میکنه، اینو خدا میپسنده. خدا میخواد بندگانش اینجوری باشن، نمیخواد بندگانش خشک باشن، نمپس ندن، فقط فکر خودشون باشن. این دقیقاً با اون که میگفتیم ریشه مثلا گناه ها کبره، یعنی آدم کبر باعث میشه آدم فقط فکر خودشون دیگه، یا خودم رو زن و بچه‌ام گور بابای بقیه. نه، هر مقدار توسعه دادم زن و بچه رو توسعه دادم، یعنی گفتم بابا اینم مثل زن و بچه من، اگه همسایه منم یه مشکلی داشته باشه من ناراحت باشم، نتونم آرامش داشته باشن، اینو خدا میخره، اینو خدا میپسنده. ائمه همشون اینجوری بودن. و سوء الخلق، سوء الخلق آدم ها رو به اصطلاح دور میکنه. و انه لیفسد العمل کما یفسد التین الاصل، عمل رو فاسد میکنه، این دوتا ویژگی ها عمل رو فاسد میکنه. کما یفسد التین، همونطوری که خاک عسل رو فاسد میکنه، شما این عسلی که اگه 10 سال هم بمونه فاسد نمیشه، عسل اصلا توی شرایطی فاسد نمیشه، یه چیز عجیبی، نعمت عجیبیه، نه یخچال میخواد نه چیزی، نه تو گرما و سرما عسل میمونه، اما خاک بریز روش دیگه فایده نداره، از بین رفت. تو بعضی روایات داریم که سرکه عسل رو از بین میبره، اینجا هم داریم تین، یعنی گل و خاک و اینا قاطیش کن، هیچ چیز دیگه نمونه از عسل. پیامبر فرمودن امرنی ربی به سخاء والبر و نهانی عن البخل والجفا، خدای من به من امر کرده که سخاوت داشته باشم و اهل نیکی، دست به خیر باشم، دست به خیر، و نهی کرده منو از این که بخیل باشم و جفاکار باشم در مقابل بر، یعنی خلاصه حق دیگران رو بخوام نادیده بگیرم. حالا این روایت، اینا همه رو گفتیم، این روایتی بیم چقدر عجیبه. چون فکر میکنم مستمعین ما الحمدلله عادت دارن که ما زیاد روایت میخونیم، اب نداره ایشان. یک کسی اومد پیش پیامبر، من بین یدی، از پیش رو اومد، از رو به رو اومد، گفت یا رسول الله ما دین؟ دین چیه؟ و دین یعنی آیین بندگی، دین یعنی روش بندگی خدا. حضرت فرمودن حسن الخلق، یعنی به قول برو اخلاقتو درست کن. میگن مشک آن است که خود بگوید، یعنی حسن خلق نیستش که من خودمو خوش اخلاق بدونم، حسن خلق اینه که همه اطرافیان من گواهی بدن که خوش اخلاق و خوش بال اون کسی که تو فامیلشون میدرخشه، تو محل کارش میدرخشه، به عنوان این که بهترین خلقو این داره. واقعا سعادتی است کسی اینجوری باشه. ثم اتاه عن یمینه، بعد رفت از طرف راست حضرت اومد، باز پرسید مد دین؟ دین چیه؟ از فرمودن حسن الخلق، باز همون جواب تکرار کرد. حالا این یارو مرض که نداشت که، میخواست مثلا در حالات مختلف ببینه، مثلا حالا تو اون حالت اول پیامبر مثلا شاید یه چیزی تو، مثلا میگم حالا خیلی میکنم پیغمبر مثلا ما، یه چیزی تو ذهنشون بوده، حالا مثلا گفتم حسن الخلق، حالا دفعه دیگه بپرسیم شاید یه چیز دیگه بگن، دفعه دیگه پرسید دید همونو فرمود. این دوتا. ثم اتاه من قبل شماله، رفت از طرف چپ اومد. شاید دفعه میگه پیغمبر علیه بالله مثلا متوجه نیستن که این کیه مثلا. باز پرسید مد دین؟ از افهمنا حسن الخلق، برای بار سوم رفت دور زد از پشت پیغمبر. اتاه من ورائه، گفت مد دین؟ باز دوباره هم سوالش دکن، این چهارمین باره که داره سوال میکنه. از این نگاهی بهش فرمودن، فرمودن که اما تفقه الدین، نمیفهمید دین چیه؟ تفقه نمیفهمید دین چیه؟ اون وقت یه پله، یعنی یه مصداق از حسن خلق رو بیان کردن، هو ان لا تغضب، عصبانی نشو، عصبانی نشو. یکی از ریشه های خیلی مهمه بد اخلاقی عصبانی شدنه دیگه. یعنی آدم ها وقتی از کوره در میرن بد اخلاق میشن دیگه، یا مثلا گرسنه‌شون میشه، مثلا بد اخلاق میشه، دم افطار مرمزون مثلا نمیشه سر به سر کسی گذاشت، یهو میپره به آدم. اگه آدم تونست تو حالات مختلف بر خودش مسلط باشه و عصبانی نشه، اون وقت در واقع کم کم خوش اخلاق میشه. خب این رو هم عرض بکنم خدمتتون که یکی از مصادیق خوش اخلاقی که تو روایت داریم بهش میگن رفق، تو عربی رفق، رفق یعنی نرمی، یعنی مدارا در مقابل خشونت. ببینید بعضیا، میخوام ملموس صحبت کنم، این تعابیر رو به کار میبرن، بعضی اون چقرن، اصلا نمیشه باشون راحت تعامل کرد، یعنی انعطاف منعطاف خبری نی. اون چقری اصلا خدا نمیپسنده، اون ریشه بد اخلاقی میشه. اون نرمی، ولو این که آدم نرم و دیگران بگن بابا این مثلا حالیش نی، باشه بذار بگن حالیش نی، ولی حالیش اتفاقا عملا نرمی و مدارا نشون میده، میخواد با همه نرم برخورد بکنه. یا کنید تعبیر امام باقر علیه السلام، من قسم له رفق قسم له ایمان. کسی که رفق و نرمی و انعطاف و مدارا روزیش بشه، قسمه، لطف خداست، قسمه لحال ایمان. یعنی من اگه یه بار عصبانی نشدم و تونستم نرم برخورد کنم، ببینید توجه هم دارید دیگه، این که مثلا همه چی مطابق میل آدم باشه و بعد من خوش اخلاق باشم، این هنر نی. همه اوضاع و احوال خونه و محل کار و مثلا همه اونایی که من باشون سر کار دارم دقیقاً مو به مو مطابق مینه من عمل میکنم، منم خیلی خوش اخلاقم، این که هنر نی، هنر نی. اگه میخوای خوش اخلاق واقعا ببین خوش اخلاق، یعنی ببین اگه اوضاع به هم ریخ، اگه مطابق میلت نبود، بچه اونی که تو خواستی نکرد، همسرت اونی که تو خواستی نبود، شرایط مطابق میل تو جلو نرفت. حالا ببین بر خود مسلطی که نرم برخورد کنی یا نه، مسلطی که اخلاق تو بتونی کنترل بکنی یا نه، اینجا معلوم میشه اهل رفقی یا نه. یعنی اینم ما خودمونو گول نزنیم، فکر نکنیم که اگه من آقا من این هفته عصبانی نشدم، خب چیزی پیش نیومد که من عصبانی بشم. من قص من له رفق قص من له ایمان. اگه کسی روزیش بشه رفق، ایمان روزیش شده. خود ایمان ها، یعنی اصل ایمان وابسته به اینه که انسان اهل رفق بتونه باشه. بیایم امشب که شب جمعه است، به دامان علی ابن حسین علیه السلام. من اینو هر سال شب هشتم عرض میکنم، خیلی حضرت علی اکبر علیه السلام پیش خدا مقام داره فوق العاده. خدا شاهده که ما مقام ایشون رو نمیشناسیم. وقتی که امام معصوم جعفر ابن محمد صادق ایشون رو جزو اهل بیت خوانده که اذهب الله عنهم الرجس، ما دیگه چی باید بگیم راجع به حضرت علی اکبر؟ تو زیارت از علی اکبر اینجوری وارد شد. و به یقین من اینو همجوری بس خودم به یقین رسیدم، اونی که بیش از هر کسی مصیبتش دل مبارک سید الشهدا رو سوزوند علی ابن حسین. خیلی سخت بود در ابی عبدالله علیه السلام. یعنی اگر قمر منیر بنی هاشم علیه السلام شهادتش کمر سید الشهدا رو شکوند که خودش فرمود کمرم شکست، من فکر میکنم اصلا به تعبیر مرحوم شیخ جعفر شوشتری سید الشهدا علیه السلام به احتضار افتاد. یه شاعر است به نام ابن نما، عراقیه، شعر اهل بیته، میگه من شعرهای زیادی راجع به اهل بیت گفته بودم، این از دنیا میره، از دنیا میره و موقع احتضارش میبینن که خب به اصطلاح رو به قبله میکنن اون محتضر دیگه، یعنی هرچی رو به قبله میکنن پاشو جمع بکن، نمیفهمن چی هست، با همین حالی که هرچی اینو پاشو دراز میکنه پاشو جمع بکن، تا اینکه به همین حال از دنیا میره. بعد از مرگش بلا فاصله، یعنی به فاصله کمی خوابشو میبینن، یعنی چرا پاتو جمع میکردی از رو به قبله، مسلمان باید پاشو به قبله باشه. گفت موقع اعتذار دیدم که اهل بیت علیهم السلام کنار من حاضرن، سید الشهدا پایین پای من نشسته بود و من به خاطر حرمت و احترامشون پامو جمع میکرد. بعد میگه که حضرت من فرمودن که از اون شعرهایی که واسه در مصیبت من سرودی بسن بخون، اونایی که در مصیبت مرثیه بس ما گفتی بخون. میگه عرض کردم آقا من کدومشو بخونم؟ آقا فرمودن از علی اکبر بخون. بعد میگه که من گفتم من راجع به حضرت علی اکبر زیاد شعر گفتم، کدامشو براتون بخونم؟ خود آقا فرمودن اون موقعی رو بخون که من کنار بدن غرق به خون پسرم نشسته بودم و او رو نگاه میکردم. این نشون میده که ابی عبدالله علیه السلام خیلی اون موقع در این مصیبت واقعا رنجور شدن. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم. این زیارت ناحیه است، خطاب به علی اکبر علیه السلام. امشب هر حاجتی بخوایم میتونیم بگیریم، باور کنیم از علی اکبر علیه السلام بگیریم. و خدا رو قسم بدیم به این آقازاده بسیار بسیار شریف و محترم که خدایا به آبروی این آوازاده امر فرج امام زمان رو امشب که شب جمعه است اصلاح بفرما. این عاشورا رو حتی نمیخوام بگم تا مثلا آخرین عاشورای غیبت، نه، تا همین عاشورا خدای امام زمانمون رو برسون. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم من سلالت ابراهیم الخلیل صلی الله علیک و علی ابیک از قال فیک قتل الله قوما قتلوک. وقتی اومد خداحافظی بکنه مرحوم سید تو لحوف می نویسه که سریع اجازه داد حضرت، اما وقتی رفت نظر الیه نظر آس یه نظر یه نگاه نومیدانه ای کرد به این آقازاده. بعد نفرین کرد ابا عبدالله علیه السلام عمر سعدو که قطع الله رحمه کما قطع رحمی. آقازاده رفت رجزو ببینید، انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی اطعنکم بالروح حتی ینسنی، همچین با نیزه شما رو میزنم تا این نیزه خم بشه. اضربکم بالسیف احمی ان ابی حمایت کنم از پدرم. ضرب غلام من هاشمی عربی، من پسر علی هم. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، که هر موقع مشتاق زیارت پیامبر میشدن ایشونو میدیدن. ضرب غلام من هاشمی عربی والله لا يحكم فينا والله لا يحكم فينا ابن الدعي اون پسر حرامزاده نمیتونه بر ما حاکم باشه. ببینید چه رجز شجاعانه. خیلی ها رو، شاید 120 نفر رو نوشتن که به هلاکت رسوندیشون، اما یه مصیبتی حضرت علی اکبر دید که واقعا بی‌نظیر بود. وقتی که ضربه زدن به اون حضرت برای بار دوم که برگشت یک بار پیش پدر، دوباره رفت به میدان، وقتی ضربه زدن حضرت افتادن روی اسب، دستاشون افتاد روی اسب، چشمان اسب جلوش گرفته شد و این اسب به جای اینکه ایشون رو بیاره طرف خودی برد طرف دشمن. لذا اینا افتادن در واقع به جون حضرت علی اکبر. قطعوه و اربن اربا. و اون آخرین لحظه رو میگم که صداش بلند شد، یا ابتا علیک السلام، سلام بر تو ای پدر، هادا جدی یقره او که سلام، جدم او دارم میبینم به شما سلام میرسونه. و یقول لک اجل القدوم علینا. ابا عبدالله علیه السلام شاید اگه حضرت زینب سلام الله علیها نبودن نمیدونستن با این جوان بچه کار بکنن. حضرت قاسم رو عرض کردیم، خودشون برگردوندن، ولی علی اکبر رو نتونست. صدا زدن جوانان بنی هاشم بیاید این بدن قطع قطع شده رو برداری. سلام الله علی علی ابن حسین. خدا را قسم میدیم به خون به ناحق ریخته این مظلوم، امر فرج امام زمان علیه السلام را امشب اصلاح بفرمایید. با مژده ظهورش اذن انتقام از دشمنان ابی عبدالله علیه السلام را به اون عزیز عنایت بفرمایید. به ما توفیق یاریش را عنایت بفرمایید. صلوات تقدیم. Thank you.